30 سال از انقلاب اسلامی بهمن 1357 در ایران میگذره. البته هنوز بر سر اینکه این انقلاب اسلامی یا چه نامی باید بهش داد هنوز گروه های سیاسی توافق کاملی ندارن، اما باید در نظر داشته باشیم که نسل امروز که ماها باشیم چه جوری نگاه میکنیم به انقلاب. خاطرات ما درباره این انقلاب از کجا شروع میشه؟ سهر خانم.
آره، من فکر میکنم اولین خاطره که به ذهنم میاد تصویر مرگ امام در تلویزیون، که فکر میکنم موقع شاید 5 6 ساله بودم و با این مفهوم انقلاب و این حرکت آشنا شدم. اما خب بعدن وقتی رفتیم دبستان وارد مدرسه شدیم، هر ساله در این تاریخ به واسطه اون جشن هایی که بود، حالا کاملا به صورت ناخودآگاه واسه ما شاید بیشتر خوشی بود و یه نه چیز دیگه ای، فکر میکنم بیشتر فهمیدیم حالا یه انقلابی بوده. حالا اینکه چی بوده، کیا بودن، اینها نه، ولی اولین آشنایی من اینطوری بود.
خاطراتی که بیشتر خوشی بود نه چیز دیگه ای. خب میثم تو بگو.
تقریبا یه چند ماه پیش از انقلاب به دنیا آمدم، چون 6 سالم بود که من رفتم مدرسه و به همین واسطه اوائل جنگ و در واقع میدونش که 5 سال از انقلاب گذشته بود، من تمامی این رویدادها رو یاد دارم. خیلی زمان نگذشته بود از انقلاب که جنگ عراق علیه ایران شروع شد و بیشترین تصویرهایی که در ذهن ما شکل میگیره با توجه به اون فضا و با اون شرایط، فضایی بود که فضای در واقع دفاع از کشور آمیخته با همون انقلابی که برسات میبایش تو همه زمین های دیگرگونی ایجاد میشد.
برای پروانه داستان انقلاب از کجا شروع میشه؟
داستان انقلاب برای من از زمانی شروع میشه که من رفتم مدرسه رفاه، همون مدرسه که آیت الله خمینی از بهشت زهرا اومدن اونجا و 12 تا 22 بهمن در اونجا بودن و شورای انقلاب اونجا جلساتش رو تشکیل میداد. خب روی پشتبونای این مدرسه میدونین که اعدام های زیادی صورت گرفته. من روز اول مهر سال 67 وقتی وارد مدرسه رفاه شدم، کلاس اول بودم، مدیرمون پشتبونا رو نشون داد و گفت اینجا همون جایی که نصیری ها و عناصر ساواک اعدام شدن و پرچم امریکا رو همون روز آتیش زدن. و بعدش هم که یه اتاقی بود به نام اتاق امام، ما هر سال تو این تاریخ خالیش میکردن از نیمکت ها و میرفتیم و چون اونجا امام سکنا داشتن تو اون دوران. و تصویر انقلاب برای من از همون اعدام های سال 57 و شلوغی هایی که تو این مدرسه بوده صورت گرفته.
چه مفهومی در انقلاب بودش که برای شما جذابیت داشت و انقلاب در این 30 سال تونست حداقل اون مفهوم رو به اجرا بگذاره؟
اون تصوری که حالا خود من نوعی داشتم در تایی از سال اول دبستانم 6-7 سالگیم تا الان که مثلا 20 اندی سال دارم خیلی عوض شده و نمیتونم بگم همه همون مفاهیم هنوز حفظ شده، اما شاید چیزی که من همیشه تو این سال بیشتر بهش فکر میکنم اینه که مردم ما یا شاید اون جماعت خاصی که رفتن انقلاب کنن به امید و انگیزه های خیلی خیلی بهتر و هدف های آرمانی تری رسیدن، به آزادی های بیشتری، نمیدونم اخلاقیات بیشتری، مفاهیم عدالت تا اینها رفتن این کار کردن، ولی چیزی که بهش رسیدن فکر میکنم شاید خیلی زود فهمیدن، شاید بعد از چند ماه، بعد از یک سال که هیچ کدوم از اون چیزی که میخواستن نبوده. و من فکر کردم حالا بعد از این 30 سال ما هنوز دقیقا همون جایی هستیم که 30 سال قبل بودیم. انگار یک درجا زدن بود برای ما انقلاب و انگار همیشه رسیدن برای همچین انگیزه هایی فقط لازمش یک حرکت توده‌ای و یه سری از این جریانات نیست.
خب میثم، شنیدی حرفای سحر رو؟
بله، من فارغ از همه نگاه ها یک نگاه تاریخی نگاه میخوام بگم که مردم ایران یک نگاه مردم سالار رو، خاص دموکراسی، حکومت مردم بر مردم رو بعد از 72 سال از ناکامدن اون که جنبش مشروطه باشه دوباره به کرسی نشوندن. این دستاورد کشم نبود، این مهمترین خواستیست که فکر نمی کنم با هیچ چیز دیگری عوض بشه. یعنی الان از تمام کشورهای دنیا مردم با این دانشی که دارن، با این دینشی که نسبت به زندگی دارن، می دونن که قطعا سلطنت خیلی خیلی در مرتبه پایین تری از جمهوری و دموکراسی قرار داره. دموکراسی و تثبیتش در ایران به عنوان مردم سالاری یا اونچه که مردم سالاری دینی الان خونده میشه، مهمترین دستاورد انقلاب که بدون شک بهش رسید.
داشته ها در برابر دستاورد های انقلاب. پروانه بگه.
انقلاب ایران اون چیزی که شعارش بود حالا توی دوره‌ای استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی بود، در اون اواخر، ابتدا رو من خیلی صحبت نمی‌کنم، اون ماهای آخر. و تنها چیزی که من فکر می‌کنم بهش رسیده و تو این 30 سال ادامه داره همون جمهوری اسلامی هستش که حالا بیشتر هر روز به طرف اون حکومت اسلامی میره که یه عده دیگه بهش اعتقاد داشتن.
آقا اگه اجازه داشته باشه، ببین خوب این دوستمون اشاره کرده، اگر در واقع مانیفست این انقلاب رو همون استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی بدونیم، عنوان یک خاص همگیر مطرح شد، هم به استقلال ایران دست پیدا کرده، هم به آزادیش. آزادی از این جهت که قطعا و یقینا در این کشور حق ترخش به یک نیروی کار خارجی داده نمیشه. کاپیتولاسیون از ایران برداشته شده. ایرانی هر چه که باشه الان غرور بسیار بسیار بیشتری داره. چه استقلالش هم همینطور. استقلال به همین معنا. اگر بپذیریم که احتیاج مادر اختراعه، بسیاری از اختراعات، نوآوری‌ها و بدعت‌هایی که الان داره صورت می‌گیره فقط به خاطر این است که ایرانی روی پای خودش ایستاده. پس به نظر من استقلال هم آزادیش نه به اندازه آرمانی خودش ولی به اندازه های خوبی ایران بهش دست پیدا کرده همچنان که جمهوری اسلامی هم داره.
من با هیچ کدوم تقریبا از حرفای دوستان موافق نیستم. ممکنه ما الان یه سری چیزهایی میبینیم، یه سری علایم و نشانه هایی که از اونها حالا آقای میفهم مراد میکنن به استقلال، آزادی و حتی جمهوری اسلامی، ولی به نظر من لزوم دیدن این نشانه ها مبنی بر این که استقلالی وجود داره، آزادی وجود داره و حتی جمهوری وجود داره و حتی اسلامی هم وجود داره نیست. ما یه پروسه 30 ساله‌ای رو طی کردیم، از صفر شروع کردیم برای اینکه به همین استقلال و آزادی برسیم. اگر ما 30 سال قبل اون روند رو به یک نوع دیگه، نه انقلاب، با یه حرکت‌های دیگه، بیان امروزی‌ها، با یک اصلاحاتی انجام می‌دادیم، آیا همون موقع نمی‌تونستیم به اینها برسیم؟ لازمش این بود که ما این پروسه 30 ساله رو طی کنیم با این همه رنج‌هایی که کشیدیم. و اینکه من نمی‌دونم الان آقا میرسم کجای جهان وایسادن و میگم ما این غرور ایرانی بودنمون رو هنوز داریم. آیا هر جا برن می‌تونم با همین غرور بگم من ایرانی‌ام و افتخار می‌کنم، در حالی که امروز برای من هم یک حالت مسخ شده داره. من هنوز اون اصالت و اون ایرانیت و اون استقلال و آزادی که آقا میرسم ازش صحبت می‌کنه و حتی اون جمهوریتی که خانم پروانه ازش صحبت می‌کنه و حتی اون اسلام رو هنوز نمی‌بینم. به نظر من الان مفاهیم برای ما خیلی مسخ شدن.
من با آقا میرسم مخالف هستم. ما کجا به آزادی رسیدیم؟ الان نفتمون رو داریم خیلی راحت می‌فروشیم و خیلی چاهای نفتمون هنوز دست چینیا و اتریشیا و کسای دیگه هستش و استخراج داره میشه و ما واقعا به اون استقلالی که باید نرسیدیم. و در مورد آزادی هم که من واقعا معنی آزادی رو فکر نمی کنم توی حداقل شهر و کشور خودم دیده باشم و هیچ وقتم تو هر جای دنیا که رفتم واقعا شرمنده بودم که وقتی گفتن تو ایرانی هستی، تروریست هستی. احمدی نژاد رو مثال زدم.
این دوستان در کدام یک از کشورهای من که میرن و میستن خب میتوانند افتخار کنند که این کشور روی پای خود ایستاده یا درباره خودش تصمیم این صحبت به نظر میاد خودکمبینیه. یکی از دوستان اشاره کرد که میشد جور دیگری اصلاح کرد و جواب گرفت. من میخوام بگم که اولا باید در اون شرایط بود و دید که آیا کار به استخون رسیده یا نه که مردم این گونه ابراز وجود کردن، و دو اینکه باید خواست عمومی احترام گذاشت. واقعا اون همه مردم، اون خیلی از این از مردم که مخالف شاه بودند و به دلیل ظلم پایدار یا ستم در واقع نهادینه شده ای که در حکومت وجود داشت و امکان اصلاح درش نمیزد، انقلاب دست دادن. ولی اون موقع زمینه برای اصلاح وجود نداشتن. شاه بارها و بارها دست به اصلاح خواست بزنه، ظاهری، سوری، باطنی، هر چیزی بود و به هر صورت نتوانست جواب بده. این بی‌تدبیری حاکمیت بود.
اول من فکر میکنم ما ببینید خیلی مهمه که ما چه جور داریم به این 30 سال گذشته نگاه میکنیم. من نه شعور مردم رو در اون زمان بهش توهین میکنم و نه به خانواده‌ام و همه انسان‌هایی که اون حرکت رو انجام دادن. حالا بذارید من کامل کنم. اولا اینکه من امسال دارم از دید یک نسل امروزی که الان بعد از 30 سال بعد از اون حرکت‌ها داره تو ایران امروز زندگی میکنه با یک نگاه نقادانه نگاه میکنم. اون موقع شما میگین که آره مردم به جایی رسیدن که فکر کردن که حتی اصلا اصلاحات ممکن نیست و تا جایی پیش رفتن که فکر کردن انقلاب حرف اول و آخره. من 30 سال قبل نبودم. من با دید امروزم وقتی نگاه میکنم با خودم این پیش‌فرض رو میذارم واقعا تنها گزینه انقلاب بود، یعنی که یک حرکت جبرگیرانه بود که منجر به انقلاب شد. خب اگه برای من دلایل بریم بگین که آره راه دیگه ای نبود، من انقلاب رو میپذیرم، یه قدم میام جلو، ولی میگم در قدم دوم بعد از این 30 سال انقلاب واقعا به اون چیزهایی که میخواست رسید. اون آدمهایی که اون روز خواستن انقلاب بکنن واقعا همون پیش‌فرض‌هایی که خودشون داشتن، نه پیش‌فرض‌هایی که من نوعی امروز دارم، واقعا به اون پیش‌فرض‌ها رسیدن. یعنی که بعدن آدمهای دیگری اومدن از اون پیش‌فرض‌ها استفاده‌های دیگه‌ای کردن و این انقلاب از مسیر خودش خارج شد. ما امروز یک استقلالی داریم. آره نمی‌دونم لباسای زیرمون از خیلی جاها نمی‌خریم، خیلی کارا نمی‌کنیم، ولی ما خودمون رو با کجا مقایسه می‌کنیم؟ واقعا وقتی ما این بهارو دادیم می‌خواستیم امروز به اینجا برسیم که افتخار و غرورمون این باشه که لباس زیرمون رو مثلا از چین نمیاریم یا فلان، یا اینکه ما باید به اینجا میرسیدیم که برای خودمون، من نوعی امروز، من جوان امروز، یک هویت فرهنگی ایرانی، یک استقلال شخصی، آزاد به این معنی که مجاز باشم حرفمو بزنم، اعتقادمو داشته باشم، دینمو داشته باشم و از اون چیزایی که تو فرهنگم دوست دارم دفاع کنم. ما کجای امروز به اینجا رسیدیم؟
من فقط یاد یه صحبتی میافتم از آقای ابراهیم یزدی، یک بار گفتن که یه خبرنگار آمریکایی روزی که انقلاب ایران پیروز میشه در سال 57 اعلام میکنه که انقلاب ایران پیروزی جهل بود بر ظلم. پدران و مادران ما، حالا من اصلا نمیخوام بهشون توهین کنم، ولی واقعا مشخص نبود که چی میخوان. از کمونیست و فدایی و مسلمان و اصولگرا همه جمع شده بودن و فقط میخواستن که نظامی رو عوض کنن، ولی هیچ کدوم خواسته هاشون رو تا اون موقع مشخص نکرده بودن، نگفته بودن که چی میخوان. فرد کمونیست اومد پشت سر آیت الله خمینی و شعار میداد و روزی که انقلاب شد همه ماجرا عوض شد. یعنی واقعا آدم احساس میکنه که یک جهلی در این انقلاب وجود داشت و بله ظلم بود، استبدادی وجود داشت، ولی اون جهل به نظر من خیلی قوی تر بود و پیروزی جهل بر ظلم به نظر من قشنگ ترین تعریفیه که من میتونم از این انقلاب داشته باشم.
سحر در صحبتاش بحث اصلاح رو مطرح کرد. فکر میکنید که چقدر یک انقلاب بعد از 30 سال نیاز به بازنگری داره، به ویژه که در این 30مین سال ما انتخاباتی رو هم پیش رو داریم؟ چقدر در این انتخابات فکر میکنید امید هست که با یک انتخاب درست روند اصلاحی در پیش گرفته بشه، اگر که واقعا نیازی به اصلاح هست؟
من فکر میکنم مشکلی که ما تو این 30 سال داشتیم اینه که هیچ وقت این لفظ انقلاب رو بر نداشتیم، انگار که این انقلاب هی داره باز تولید میشه و من احساس میکنم که ظاهرا قرار نیست این انقلاب تموم بشه و ما به یک اصلاح برسیم و بخوایم که یک شرایط عادی رو داشته باشیم. ما همیشه در حالت انقلابی به سر میبریم، یعنی فضای جامعه و اون چیزی که القا میشه ما فضای انقلابی هستش و من احساس میکنم تو تمام این مدت هم ما یه حالت انقلاب داشتیم. اگر احمدی نژاد اومده بعد حالا آقای خاتمی میاد، همش یه درگیری هایی هستش که بنمایه اون یه حالت انقلابی هستش و من فکر میکنم واقعا ما نیاز داریم به اصلاح، به خاطر اینکه تو این 30 سال جنگ رو داشتیم، تحریم های اقتصادی رو داشتیم، حکومت بنیادگرایی داشتیم، آقای احمدی نژاد هستش و الان واقعا ما نیاز به یک بازنگری جدی داریم، به هم قانون اساسیمون و هم به اون چیزی که اتفاق افتاده تو این 30 سال.
من میگم ما اتفاقا باید امروز این بازنگری رو حتما انجام بدیم و حالا اتفاقا با منطق امروزمون بشینیم تمام مفاهیم رو از اول توضیح بدیم و بگیم ما چی می‌خواستیم. مشکل اساسی ما امروز اینه که ما یه جوری انقلاب رو تابو کردیم، اون آدم‌ها رو تابو کردیم و حتی نمیتونیم امروز نقدش کنیم، این آدم‌ها رو نقد کنیم، این حرکت رو نقد، این تصمیم‌هایی که گرفتن رو نقد کنیم. نقد کردن نه به خاطر اینکه اونها رو نقد کنیم و بگیم یک چیز دیگه، نه، اتفاقا برای اینکه ما اصلاحشون کنیم و ببینیم بیان صحیحشون چی بود و اتفاقا در کنار این به مردم هم حق بدیم که انتخاب کنن که این تعریف رو میپذیرن یا نه. من فکر میکنم چیزی که اول در انقلاب بود مردم بودن، ولی چیزی که الان بعد از 30 سال نیست، یعنی دقیقا همون مردمن.
یه جمله بسیار معروفی هست میگه نیمی از واقعیت بسیار زشت‌تر از همه دروغه. ما همیشه باید در نظر بگیریم که واقعیت رو اون چیزی که هست در نظر بیاریم. واقعیت این است که اتفاقا رهبر انقلاب آیت الله خمینی 10 سال 9 سال پس از انقلاب بازنگری قانون اساسی رو در دستور کار نظام قرار داد، پس ایشون به اصلاح اعتماد. آقای خاتمی خاطرتون باشه با شعار اصلاح روی کار اومد و اصلا به عبرت سوگه نبود، چون انقلاب تصویب شده. یک جدید انقلاب در انقلاب شده که آقای احمدی نژاد فقط انقلاب مجدد، انقلاب هر روزه در دستور کارشه، انقلاب یومیه در دستور کارشه. جمهوری اسلامی و بدنه نظام به هر صورت اصلاح نیازمنده و خودش رو مکلف میدونه که اصلاح بکنه، همچنان که الان دولت آقای اوباما با شعار چنج اومد، یعنی اصلا و ابدا یک باور ملی نیست یا در واقع ضد اسلامی نیست. از امر یه کسی که توان در 12 سال پیش آقای خاتمی با شعار اصلاح روی کار اومده، الان قطعا و یقینا اصلاح وضع موجود رو به مراتب از اون روز بدتره، بیش همیشه در دستور کارش داره و اصلاح قاعدتا به عنوان شعار اول انتخابات ریاست جمهوری آینده برای اصلاح طلبه خواهد بود.